أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مطلب اول از جهت ثالثه در ماده امر، که مطلب اول مربوط بود به فرق بین وجوب و استحباب، مایز بین وجوب و استحباب، اقوال مختلفی در مسئله وجود داشت که عمده این اقوال 6 قول بودن. قول اول که از قدما نقل شده بود عبارت بود از اینکه معنای وجوب و استحباب معنای مرکبی هست. وجوب طلب الفعل مع المنع من الترک هست، استحباب طلب الفعل مع ترخیص فی الترک هست. قول اول این بود، مناقشه و اشکال در این قول بیان شد. قول دوم قولی بود که مرحوم آخون اختیار کرده بودند، و اون اینکه معنای وجوب استحباب معنای مرکب نیست، معنای بسیط هست. وجوب عبارت هست از طلب شدید، در مقابل استحباب عبارت هست از طلب ضعیف. اختلاف وجوب به استحباب در شدت و ضعف طلب هست، که این قول به نظر قول صحیحی بود و مناقشات نسبت به این قول هم به نظر وارد نبود، محذور ثبوتی نداشت این قول، محذور اثباتی هم در این قول وجود نداشت. قول سوم این بود که فرق بین وجوب و استحباب در مبادی اعتبار هست، در مناشأ اعتبار هست. اگر طلب ناشی باشد از مصلحت ملزمه، مصلحتی که به حد الزام برسد، اون طلب می شود طلب وجوبی. ولی اگر طلب ناشی باشد از مصلحت غیر ملزمه، عمل متعلق دارای مصلحت باشد ولی مصلحت در حد الزام نباشد، این طلب طلب استحبابی و ندبی است. قول سوم بود که اشکال و مناقشه نسبت به این قول هم بیان شد. سه قول دیگر از اقوال 6 در این مسئله باقی مونده. قول 4 در مسئله مختار محقق ایرانی هست. ایشون فرمودن که فرق بین وجوب و استحباب در این هست که طلب در موارد وجوب از مولا به ما هو مولا و من حیث انه مولا صادر میشه، ولی استحباب اون طلبی است که از مولا صادر بشود، لا به ما هو مولا بل به ما هو ناصح خبیر، به این عنوان طلب صادر بشه. بر اساس فرمایش محقق ایروانی، اگر طلب از مولا به ما هو مولا صادر شده باشد، عقل حکم به وجوب اطاعت میکنه، اون طلب طلب وجوبی خواهد بود. ولی اگر از مولا طلبی صادر بشود، لا به ما هو مولا بلکه به ما هو ناصحون خبیر طلب صادر بشه، در چنین موردی عقل حکم به وجوب اطاعت طلب نمی کنه. به این طلب هم طلب وجوبی نیست، طلب استحبابی خواهد بود. همونطور که عنوان امر هم بر اساس اونجا که قبلا هم از ایشون نقل شده، عنوان امر هم فقط بر طلب صادر از مولا به ماه و به مولا صادر میشه. ولی اگر طلب از مولا به ما انه ناصحون صادر بشه، به اون طلب اصلا امر صدق نمی کنه. همانطور که امر اختصاص داره به طلب صادر از مولا به ما و مولا، وجوب هم اون طلب صادر از مولا به ما و مولا هست، در مقابل استحباب که طلب صادر از مولا من حیث آخر هست، لا من حیث المولویه. این مختار محقق ایروانی در این مسئله اینه. مناقشه و اشکال نسبت به این قول هم اینه که در همون مواردی که طلب از مولا به ماه و مولا صادر می شود، مولا به اعتبار مولویتش طلب می کنه از عبد شیئی را، در همون موارد طلب من حیث انه مولا، این تقسیم که طلب وجوبی هست یا طلب استحبابی هست، این تقسیم اونجا معنا داره، میشه تقسیم کرد. اینطور نیست که طلب صادر از مولا من حیث انه مولا فقط اختصاص داشته باشه به طلب وجوبی و در همه موارد عقل حکم به لزوم طاعت بکنه. نه، این طلبی که از مولا صادر می شود، درخواستی که مولا از عبدش داره، گاهی در حد طلب لزومی هست که از اون تعبیر به فرمان میشه. گاهی در حد لزومی نیست، مولا میخواهد که عبد این کار را انجام بده، ولی این طلب در حدی نیست که مولا راضی به ترک فعل نباشه، نه، بلکه به نحوی هست که در نظر مولا ترجیح دارد که عبد این کار را انجام بده، ترجیح دارد این کار انجام بشه. ولو اگر انجامم نداد، از نظر مولا مشکلی نیست، مولا میخواهد، ولی خواست او در حد ترجیح هست، نه در حد لزوم که لا یرزا به ترکیهی. این که در کلام مرحوم ایروانی در همین بحث اومده که میل مولا و حبه لفعل العبد اذا بلغ مبلغ الاراده و طلب لم یکن للعقل مهیسون من الحکم به تنفیذ ارادتهی، یعنی حتما اون طلب باید طلب لزومی باشد، حتما طلب وجوبی هست. نه، این فرمایش تمام نیست. اشکال به این فرمایش اینه که اون جایی که مولا فعل عبد را اراده میکنه که به اراده تشریعی هست طلب میکنه، این طلب به ارادهی که از مولا صادر میشود نسبت به فعل عبد، به حسب معنای ارتکازی و وجدانی از طلب و اراده قابل تقسیم به دو قسم هست. ممکنه اراده لزومی باشه، طلب لزومی باشه، ممکنه طلب لزومی نباشه. در اراده این گونه هست، در طلب هم این طوره. این که فرموده منحصر هست طلب صادر از مولا، اراده صادر از مولا به قسم الزام و جایی که عقل حکم به لزوم طاعت میکنه، این مطلب اینطور نیست. عنوان طلب و مطلوب، عنوان امر، عنوان طلب، عنوان اراده، همونطور که نسبت به واجبات صادق هست، به ما للطلب و للاراده و للامر من المعنى المرتكز عند الامر، همینطور هم در موارد استحباب هم عنوان طلب صادق هست، عنوان امر صادق، عنوان اراده صادق هست. این دو نیست که اینها بله مصداق عنوان امر نباشند. دون حساب از جهت خطابات شرعی هم ما نگاه بکنیم به ادله و به روایات اینها، میبینیم که در مورد واجبات هم همونطور که در مورد واجبات تعبیر طلب به کار رفته، در مورد مستحبات هم تعبیر طلب و تعبیر امر هم به کار رفته. بر اساس فرمایش مرحوم ایروانی باید اون مثلا عنوان مطلوب از مولا به ماه و مولا در مورد مستحب صادق نباشه، ولی اینکه اینطور نیست، در مورد مستحبات عنوان مطلوبون به کار رفته، عنوان امر به کار رفته. در روایات نافله هست که در بله اینکه قبلا هم به مناسبت اشاره شده که در یک باب صاحب وسایل عنوان کرده که بله خداوند متعال نمازهای نافله را قرار داد برای اینکه در نمازها اون مقداری از نماز قبول می شود که شخص اقبال در نماز داشته باشه، حضور قلب داشته باشه. چون همه مردم حضور قلب کافی را در همه نماز ندارند، خداوند متعال نماز نافله را قرار داد تا اون نقصی که در فریضه هست اون نقص برطرف بشه. در همون روایات در همون باب اینطور اومده که انما امرنا یا امرنا مثلا یا امرنا بسن لیکمل بها ما ذهب من المکتوبه، یا انما امرنا به نافله لیتم لهم ما نقصو من الفریزه، تعبیر امر به کار رفته. یا در صوم یا مشک در اول ماه رمضان که روز آخر ماه شعبان هست یا اول ماه رمضان هست، از امام سجاد علیه السلام نقل شده در روایت که صوم یا مشک امرنا بهی و نهینا عن. صوم یوم الشک این فعلی هست که هم مورد امر هم مورد نهی. امرنا بهی ان نصومه مع صیام شعبان مورد امر هست، امر به این تعلق گرفته که ما این یوم الشک اول ماه رمضان را روزه بگیریم به عنوان ماه شعبان. روزه گرفتن به عنوان ماه شعبان که روزه واجب که نیست، وجوب که نداره، مستحبه. امرنا بهی ان نصومه مع صیام شعبان و نهینا عنه ان ینفرد الرجل بصیامه فی الیوم الذی یشک فیه، که از ماه رمضان باشه. در این تعبیرات در مورد یوم الشک وارد شده، یوم الشک بله امرنا یا امرنا بصیامه و نهینا عنه یا نهینا عنه. امرنا ان یسومه الانسان الا انه من شعبان و نهینا ان یسومه الا انه من شهر رمضان. بر اساس اونجی که مرحوم ایروانی فرموده باید در مورد مستحبات که انه عنوان طلب صادر طلب مولوی وجود نداشته باشه، طلب مولا به مولا وجود نداشته باشه، عنوان مأمورون به در مورد مستحبات نباید صادق باشه. به این معنا قابل التزام نیست، برخلاف ما نجد و من المعنى المرتكز از امر و طلب، طلب مولوی هست و اونی که در خطابات وارد شده. پس این که ما فارق بین وجوب استحباب را به این بدانیم که وجوب طلب صادر از مولا به ما و مولا هست، ولی در موارد استحباب طلب از مولا به ما و مولا صادر نمیشه، بلکه طلب ارشادی هست، طلب مولوی هست، این معنا قابل التزام نیست. قول پنجم در مسئله این است که فرق بین وجوب استحباب در اطلاق و تقیید طلبه. هم وجوب هم استحباب هر دو مصداق طلب هستند، ولی وجوب طلب مطلق هست، بلا قیدن هست، بدون ترخیص در ترک هست. استحباب طلب مع القیده، یعنی مع ترخیص فی ترکه. اگر طلب صادر از مولا مطلق باشد، در کنار این طلب ترخیص در ترک نباشد، عنوان وجوب بر این طلب صادقه. ولی اگر ترخیص در ترک بیاید در کنار طلب، اینجا دیگه عنوان وجوب انتزاع نمیشه، عنوان ندب، عنوان استحباب بر این طلب صادقه. این قول پنجم در مسئله است که مرحوم های تبریزی قائل به این قول هستند. از کلمات مرحوم محقق عراقی هم این مطلب استفاده میشه، ولو به صورت سری در فرق بین وجوب و استحباب این را نفرمودن، ولی در این بحث که دلالت امر بر وجوب به چه نحو است، از او استفاده میشه که وجوب در نظر محقق عراقی همین طلب مطلق هست و استحباب طلب مقید هست. بعضی از محققین دیگر هم این نظر را دارند، مثل مرحوم محقق حائری در درر هم فرمایش ایشون به همین برمیگرده که ایشون هم فرموده اراده مولا فعل عبد را اگر با اذن در ترک باشد این میشود ند، اگر بدون اذن در ترک باشد این میشود وجوب. فرمایش این اعلام هم برمیگرده به همین قول پنجم که فرق بین این دو در اطلاق و تقییده. استحباب قید داره، طلب استحبابی قید داره، اما طلب وجوبی قید ندارد. در قول پنجم یک طرف قید دارد، طرف دیگه قید ندارد. در این بحث فرق بین وجوب و استحباب بعضیا قائل به همین اختلاف در ناحیه قید شدن، ولی نه به اون نحوی که در قول پنجم اومده. مثل مرحوم های بروجردی مثلا قائل به این شدن که فرمودن ما اختلاف بین وجوب و استحباب را به شدت و ضعف و طلب میدونیم، ولی شدت و ضعف در خود امر اعتباری را ما قائل نیستیم، که همون در اشکال به مرحوم آخون گفته شده، بلکه شدت و ضعف به لحاظ مقارنات. به لحاظ مقارنات اینجور توضیح دادن، فرمودن که مثلا طلب میکنه، اگر در کنار این طلب اون مقارنات، اون قرائنی که قرار داده می شود در کنار طلب، اون قرائن قرائنی باشد که مناسب با وجوب هست، از اون طلب وجوب انتزاع میشه. مثل این که تعبیر کردن به این که طلب بکنه در حالی که زاربن به رجلهی علی عرض و محرکن رأسه و یدیه، طلب میکنه با این خصوصیت، خب میشه طلب وجوبی، الا ولابد دستشو دیجور حرکت بده که باید این رو انجام بده. طلب هست ولی با مقارنی که یدل علی لزومش، ولی اگر طلب بکنه با مقارنات ضعیفی، مثل این که بگه ولی این رو انجام بده، ولی اگر هم این عبارت را، این لفظ را در دنبال طلب بیاورد که اگر هم انجام ندادی لا جناح علیک. این قول پنجم جز مصادیق قول پنجم نیست، چون در قول پنجم اختلاف به اینه که یک طرف قید دارد، قید مال یک طرفه، طرف دیگه قید ندارد. ولی در بله مثل در کلام مرحوم های بروجردی بحث بونه که در نهایه هست، نهایه در اصوله، اختلاف در نهایه قید هست ولی به طوری که هر دو طرف قید داشته باشد. رون حساب قول مرحوم های بروجردی را باید در همون بله برگردونیم به قول دوم که هم قول مرحوم آخون هست که اختلاف به شدت و ضعف، منتها شدت و ضعف نه در نفس امر اعتباری بلکه به اعتبار مقارناتش. مندرج در قول دوم می شود، نه در قول پنجم. قول پنجم اینه که اختلاف در از ناحیه قید پیدا میشه، ولی به نحوی که احد الطرفین و هو الوجوب طلب بلا قید، طلب مطلق هست، طرف آخر که استحباب باشه طلب مع القید. و کیف کان، این وجه پنجم، این قول پنجم، اشکالی که متوجه این قول پنجم میشه اینه که به مقتضای ارتکاز و به حسب ما نجد و بالوجدان، مطلق طلب، ذات طلب فی حد نفسهی به نحو اطلاق، ولو مطلق هم باشد، ذات طلب ولو مطلق هم باشد، ولو قیدی هم همراه نداشته باشه، مطلق طلب دلالت بر وجوب نمی کند. در اون قسمت استحباب، اون چرا که قائلین به قول پنجم گفتن درسته، یعنی استحباب طلب مع ترخیص فی ترک. در قسمت استحباب استفاده ندب به استحباب احتیاج به قید ترخیص فی ترک داره، ولی اینطور نیست که اگر طلب بلا قیدن باشه و در مورد طلب قیدی نباشه ما استفاده وجوب بکنیم، بفهمیم از طلب که این طلب طلب وجوبی هست، بلکه همونطور که در ناحیه استحباب فهمیدن این حسه خاصه از طلب احتیاج به قید داره، احتیاج به قرینه داره، در قسمت لزوم و وجوب هم این هم احتیاج به قرینه داره. مجرد طلب بدون قید اینجور نیست که موضوع حکم عقل به لزوم امتثال باشه. در کلمات مرحوم محقق عراقی، در کلام مرحوم های تبریزی اومده این مطلب که فرمودن همین مقدار که مولا طلب بکنه و ترخیص در ترک ندهد، عقل حکم میکنه به لزوم امتثال نسبت به این و استحقاق عقوبت بر مخالفت. مدعای قائلین به این قول پنجم اینه. اشکال و مناقشه اینه که اینطور نیست، بله اینطور نیست که در مورد استعمال طلب بلا قیدن خصوصیت وجود فهمیده بشه و عقل حکم به لزوم امتثال استحقاق عقاب بر مخالفت داشته باشه، بلکه اون طلب بلا قیدن جامع بین وجوب و استحباب، قابلیت تقسیم به وجوب و استحباب را، قابلیت تقسیم به وجوب و استحباب را دارد. بله در مورد امر، ماده امر ما در مورد ماده امر ممکنه کسی بگه که این اختصاص داره به طلب وجوبی که قبلا هم توضیح داده شد، ممکنه کسی انکار بکنه، ولی نسبت به طلب اینطور نیست که قابل این باشه که بگیم این ذات طلب به تنهایی در فرض اطلاق و بدون قید بودن این به معنای طلب وجوبی هست. استفاده وجوب احتیاج به قرینه و خصوصیت داره، دال آخری میخواهد. لفظ دال بر مطلق طلب کافی برای افاده وجوب و حکم عقل به استحقاق عقوبت نیست. این قول پنجم در مسئله. قول ششم در مسئله که مشترک هست بین مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی و که از یک جهت مشترک هستند در این قول و از جهت دیگر اختلاف بین این دو بزرگوار در
قول پنجم، یه اشکالی که مرحوم آخوندم مطرح هم که اطلاق به ما مقسم و میده، اصل طلب و میده، مثلا اصلاح چجور وجود در میاد، وجود یه حسه ای از خلاف اون اشکال تو جای دیگه برکن میکنه.
نه دیگه اینجا فرض اینه که کسی بگه اصلا طلب مطلق، طلب بلاغید موضوع حکم عقل دیگه، همین مقدار که طلب مطلق باشه عقل حکم به لزوم مخالفت، لزوم اطاعت و استحقاق بر مخالفت میکنه.
مفاد اطلاق نمیدونه این قول، مفاد حکم عقل میدونه وجوب
دیگه، طلب مطلق دیگه، حقیقت وجوب اینه. این الان ما در مطلب اول داریم بحث میکنیم که بله مایز بین وجوب و استحباب چیه، وجوب چه چیزی هست و استحباب چه چیزی، حقیقت وجوب در مقابل استحباب چیه. اما کیفیت دلالت این الفاظ بر این وجوب به چه نحوی هست، آیا دلالتش دلالت اطلاقی هست یا دلالتش بلوزه، اون مال مطلب بعدی هست. فعلا در مایز بین وجوب استحباب فی حد نفسی با قطع نظر از دال بر او داریم بحث میکنیم. در قول پنجم گفته شده به این که مایز اینه که طلب صادر از مولا اگه بلا قیدن باشه، این طلب مطلق همون وجوبه، وجوب همون طلب مطلقه، استحباب طلب مقیده، طلب با ترخیص در ترک استحباب، طلب بدون ترخیص در ترک طلب مطلق وجوبه. قول پنجم در مسئله این بود. قول ششم که مشترک بین مرحوم ناینی و مرحوم آقای خویی هست که از یه جهت هم البته با هم دیگه مختلف هستن، اختلاف دارن، قول ششم اینه که اصلا وجوب به استحباب امر جعلی نیست، مجعول شرعی نیست، امر اعتباری نیست که به اعتبار شرعی وجوب ثابت بشود یا استحباب ثابت بشه، بلکه وجوب به استحباب حکم عقله، عقل حکم میکنه به لزوم اتیان عمل به استحقاق عقوبت، یا حکم میکنه به عدم لزوم و عدم استحقاق عقوبت در تقدیر مخالفت. اینجوری که خود وجوب امر جعلی باشه. البته هر دو بزرگوار قبول دارن که در مواردی که وجوب به استحباب تحقق پیدا میکنه که حکم عقلی هست، در این موارد یک امر جعلی هم محقق میشود، یک امر اعتباری از ناحیه شارع هم صادر میشود، یک اعتباری از ناحیه شارع صادر میشود. منتها فرمایش این دو بزرگوار اینه که اون اعتبار وجوب نیست، وجوب یه چیزی دیگه در طول اون اعتبار هست، نه اینکه خود اون اعتبار صادر از ناحیه شارع وجوب باشه. وجوب حکم عقل به استحقاق به لزوم الاتیان و استحقاق علل مخالفه، استحباب هم حکم عقل به عدم لزوم، عدم لزوم و عدم استحقاق عقوبت. جهت اشتراک بین این دو بزرگوار اینه، اختلاف و تفاوت در قول این دو بزرگوار در اینه که اون امر جعلی که مورد حکم عقل هست در نظر مرحوم ناینی طلب هست، طلب اعتباری، بعث اعتباری، ایجاد اون بعث اعتباری هست، در نظر مرحوم که امر انشائی هست، اعتباری هست، امر ایجادی هست، ایجاد می شود طلب به وجود اعتباری و الفاظ دلالت بر طلب اعتباری دارن، ماده طلب مثلا ماده امر دلالت بر طلب اعتباری دارد. ولی در نظر مرحوم آقای خویی اونی که محقق می شود از ناحیه شارع در عالم اعتبار که موضوع برای حکم عقل هست، اینه که شارع در موارد وجوب چیزی را به عهده عبد می گذارد، اعتبار می کند شیئی را در ذمه عبد و این اعتبار خودش را ابراز می کند. اعتبار شیئی در ذمه عبد و ابراز این اعتبار با لفظ، این بله در حقیقت مقدمه حکم عقل به وجوبه، که این اختلاف هم در حقیقت برمیگرده به اختلاف بین این دو بزرگوار در حقیقت انشاء، که حقیقت انشاء به نظر مرحوم نائینی وفاقا للمشهور ایجاد معنای انشائی هست، به وجود اعتباری و وجود انشائی در نظر مرحوم آقای خویی حقیقت انشاء ایجاد نیست. انشاء قبلا هم در بحث معانی حرفیه در فرق بین خبر و انشاء اونجا هم فهمودن که انشاء از باب ایجاد نیست، ایجاد بله فرمودم که ایجاد اگه مقصود از ایجاد تکوینی باشه که وجود تکوینی اسباب خاصه خودش را میطلبد، لفظ از اسباب خاصه تحقق این وجود تکوینی نیست. اگه مقصود ایجاد اعتباری باشه که ایجاد اعتباری به قوامش به فرض و تصور معتبر هست دیگه، لفظ در او نقشی نداره که روی نسما نمیتوانیم حقیقت انشاء را ایجاد بگیریم. اختلاف بین محقق نائینی و مرحوم آقای خویی در اون امر اعتباری هست که مقدمه برای حکم عقل به وجوب یا استحبابه. در نظر مرحوم نائینی شارع اونی را که جعل میکنه، طلب را ایجاد میکنه، به وجود انشایی اعتبار میکنه، ایجاد طلب در عالم اعتبار و بعد ایجاد بحث در عالم اعتبار هست. اونی که از شارع صادر میشه اینه. مرحوم نائینی فرموده خب اگر ایجاد بکنه شارع طلب را در کنار این اعتبار طلب، انشا ایجاد و طلب ترخیص در ترک هم ندهد، عقل حکم میکنه به لزوم طاعت و استحقاق عقوبت بر مخالفت. اگر اعتبار بکنه و ترخیص در ترک بده، خب اینجا دیگه جای حکم عقل به ندب و استحباب. ولی در نظر مرحوم آقای خویی اینطور نیست که اون امر اعتباری که مقدمه برای حکم عقل قرار میگیره از سنخ ایجاد باشه، بلکه مجرد اعتبار فعل در ذمه عبد هست و که این اعتبار فعل در ذمه عبد گاهی اینجوری هست و که فعلی رو در ذمه عبد اعتبار میکنه، ترخیص در ترک هم نمیده. از این در این موارد معلوم میشه که این طلب وجوبی است، چون عقل حکم به لزوم میکنه. ولی در مورد دیگر که ترخیص در ترک نمیدهد، اونجا این امر اعتباری زمینه میشود برای حکم عقل به لزوم، حکم عقل به عدم لزوم و عدم استحقاق بر مخالفت. این بعد قول ششم که وجوب استحباب حکم عقل هست، نه مجعول شرعی از سنخ اعتبار به جعل نیست، ولو احتیاج به جعل در مرتبه سابق در مرتبه مقدمه داشته باشند، با اختلافی که در این معنای جعلی و اعتباری در ناحیه مقدمه بین این دو بزرگوار ثابته. خب این قول ششم، نسبت به این قول ششم همونطور که اشاره شد یه جهت مشترکی وجود دارد بین العلمین و یه جهت اختلافی. اون قسمت مشترک بین این دو بزرگوار که کلن وجوب را امر جعلی نمی گیرن بلکه حب حکم العقل می گیرن و جعل و اعتبار را فقط مقدمه برای این میگیرن، اشکالی که به این قسمت، به این جهت اشتراک در بین این دو بزرگوار وارد هست، اشکالاتی به این در این قسمت وجود داره. اشکال اول در نسبت به این جهت مشترک در مختار علمین اینه که اصل این مطلب که عقل در موارد طلب فعل بله حکم به لزوم میکنه، حکم به الزام میکنه، اگر ترخیص در ترک نباشد حکم به لزوم میکنه و اگر ترخیص در ترک باشد حکم به لزوم نمیکنه، اصل این مطلب جای انکار نداره، کسی این را انکار نمیکنه. همونطور که در کلام مرحومای تبریزی اومده، ایشون هم فرموده که لا اظن ان احدا لا یلتزم به حکم العقل فی موارد طلب الفعل و ایجابی علی المکلف. این که در موارد عدم ترخیص در ترک عقل حکم میکنه به لزوم، در موارد ترخیص در ترک حکم به لزوم نمی کنه، اصل این مطلب جای انکار نداره، جای اشکال نداره، کسی این رو منکر نیست. اونی که مورد بحثه، مورد اشکاله و محل اختلاف هست اینه که این حکم عقلی، اون بله که حکم به لزوم استحقاق، به استحقاق عقوبت، حکم به لزوم اتیان، آیا به ملاحظه این هست که طلب در بین طلب وجوبی هست، یا باقت نظر از طلب وجوبی بودن ذات طلب اقتضای این حکم عقل را داره؟ به نظر مرحوم ناینی و مرحوم آقای خویی ذات طلب بدون ترخیص در ترد اقتضای این حکم عقلی را داره. اشکال بقیه محققین به این قول اینه که نه، این حکم عقل به لزوم اتیان و استحقاق عقوبت در مورد طلب به خاطر اینه که طلب طلب وجوبی هست. در مرحله قبل از این حکم عقل اگر طلب طلب وجوبی بود، در حد الزام بود، در اون صورت عقل حکم به لزوم رعایت به استحقاق علل مخالفت میکنه. ولی اگر طلب وجوبی نبود اینطور نیست. به عبارت دیگر به لحاظ مجعول شرعی باقت نظر حکم عقل به استحقاق عقوبت، به لحاظ مجعول شرعی که مقدمه هست و زمینه حکم عقلی به استحقاق عقوبت هست، به لحاظ مجعول شرعی باقت نظر از حکم عقلی طلب قابل تقسیم به وجوب به استحباب هست، و اگر عقل حکم به استحقاق عقوبت میکنه در مورد طلب وجوبی هست. نه اینکه باقت نظر از حکم عقل این تقسیم وجود نداشته باشه و تقسیم به ملاحظه این حکم عقلی باشه، نه، باقت نظر از این حکم عقلی در مرحله قبل، در مرحله مجعول شرعی و امر اعتباری ما هو المعتبر من ناحیه مقنن، این تقسیم معنا داره. دلیل بر این ادعا هم ارتکاز و وجدانه، بالارتکاز بالوجدان، به حسب اونی که از معنای طلب ما میفهمیم، از معنای طلب میفهمیم و ظاهر از کلمه طلب در خطابات هم هست، این طلب فی حد نفسهی باقت نظر از این حکم عقل قابلیت این تقسیم را دارد. این روی حساب وجوب اون طلب خاصی است که در او جهت الزامی بله دمیده شده، متضمن جهت الزام هست، برخلاف استحباب که طلب ترجیحی هست، بدون الزام هست. این حکم عقلی در مرتبه قبل هست، این حکم عقلی در مرتبه بعد از این تقسیم هست، نه اینکه در این تقسیم از خود این حکم عقلی پیدا شده باشه و در مرحله اعتبار و در مرحله جل چنین تقسیمی وجود نداشته باشه. اونی که بالوجدان ما از کلمه وجوب، چون بحث در فرق بین وجوب و استحبابه، اونی که از وجوب و مرادفهای وجوب مثل کتبه امثال اینها یا الزمه امثال اون ما میابیم بحث به ارتکاز، اینه که معنای لفظ امریست که قابل جعل، قابل اعتباره، همون بحث اعتباری، همون طلب اعتباری. این تقسیم در اون مرحله قبل از حکم عقل معنا داره و قابل صدق بر هر دو قسم از بله عنوان طلب عنوان بله عنوان طلب قابل صدق بر هر دو قسم هست و وجوب اون طلب خاصی است که با بله همراه با الزام هست. حالا از این تعبیر به شدت می کنیم، تشدید می کنیم، یا جهت الزام می کنیم، یا لفظ دیگه می آوریم، اینها مهم نیست. مهم اینه که در مرحله قبل از حکم عقل این تقسیم وجود دارد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.